ارز کنم که چنانچه سوال و اظهار نظری در رابطه با صحبت هایی که رفیق رضا ارائه داد در این چارچوب دارند میتونن نوبت بگیرن. منتها قبلش من یه قسمت هایی از اطلاعیه هایی رو که در این رابطه با اول معامله با محمود صادر شده براتون قرائت میکنم. سامرند صالحی فرزند محمود صالحی خطاب به کارگران اطلاعیه ای صادر کرده که در قسمتی از آن می آید: امروز دوشنبه 20 فروردین 86 در ساعت 12:30 یکی از فرماندهان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سقز به محل کار پدرم محمود صالحی مراجعه و به پدرم گفته است که فرماندار و داستان از شما دعوت کردند تا در مورد مراسم 11 اردیبهشت امسال با شما صحبت کنند. پدرم نیز از روی صداقت درونی این دروغ بزرگ را باور کرده و به همراه وی به دادگاه مراجعه نموده است. به محض ورود به دادگاه پدرم متوجه می شود که اصلا موضوع 11 اردیبهشت در میان نیست، بلکه موضوع مربوط به برگزاری مراسم اول ماه 83 و 4 سال حکمی است که برای ایشان در نظر گرفته شده بود. این حکم اخیر در دادگاه تجدید نظر به 1 سال زندان تعزیری و 3 سال زندان تعلیقی تبدیل شده است که مسئولان قضایی با این شیوه غیرقانونی در تلاش اجرای آن هستند. مسئولان قضایی با وجود اعتراض پدر و مادرم به این نحوه اجرا و خودداری پدرم از امضای حکم و بدون اعتنا به صحبت‌ها و اعتراضات ایشان، بلافاصله با تدابیر شدید امنیتی چندین مأمور وی را احاطه نموده، در ماشین گذاشته و همراه چندین ماشین پلیس خودروی حامل پدرم را اسکورت و با سرعتی سرسام‌آور از شهر به مکان نامعلومی انتقال دادند. این در حالی است که پدرم اولین کسی است که به این طریق حکم به وی ابلاغ و بلافاصله به زندان منتقل می شود. می بایست حکم صادره بر علیه پدرم قبلا به وی ابلاغ می شد تا ایشان خود را برای این امر آماده می کردن. دوستان، هدف جمهوری اسلامی از اجرای حکم به این شکل تنها زندانی کردن پدرم نیست، بلکه چیزی است که در این میان آشکار است، ترس مسئولان از برگزاری مستقل روز جهانی کارگر امسال در سقز است. نشریه دانشجویی به پیش پیرامون دستگیری محمود صالحی بیانیه صادر کرد که در قسمتی از آن می آید: اگرچه محمود صالحی شناخته شده ترین فعال کارگری ایران در سطح جهان است و نام وی با رادیکالیسم جنبش کارگری و مبارزه بی امان کارگران برای دستیابی به حقوقشان فرایاد می‌دهد، اما این جنبش، یعنی جنبش طبقه کارگر، با هیچ یک از افرادش شروع نشده است تا با دستگیری آنان متوقف شود. اگرچه محمود صالحی را با برگزاری مستقل روز جهانی کارگر می‌شناسیم، اما برگزاری مستقل این مراسم بیش از 100 سال است که از خواستهای جنبش کارگری ایران بوده است. اگرچه دستگیری محمود صالحی ضربه‌ای بزرگ به جنبش کارگری ایران است، اما تلاش کارگران برای دستیابی به حقوق خود ادامه خواهد داشت، چرا اینکه این خواستها ریشه در زندگی واقعی آنان و بیکاری پیکار هر روزشان با نظم ویران کننده سرمایه سالار دارد. طبقه کارگر ایران خواست حق تشکل طبقاتی خود و برگزاری مستقل مراسم اول ماه می را با حمایت از افرادی چون محمود صالحی که مانند بسیاری دیگر به ذات غیر کارگری تشکلهایی همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار پی برده و به عنوان وجدار بیدار طبقه کارگر ایران به بیان آن پرداختن، این بار محکمتر و پرشورتر از همیشه خواهد آمد تا به بورژوازی و سکهای زنجیریش نشان دهد که هیچگاه فریب دست دلبازی ها و چانه‌زنی های پشت پرده را نخواهد خورد و تا لحظه ای که به تمام خواستایش نرسد از حمایت افراد چون محمود صالحی که با صدای بلند فریاد فروخورده میلیون ها انسان را اعلام می کنند دست بر نخواهد داشت. کارگران ایران امسال مراسم اجتماع اول ماه می را با تمام توان برگزار خواهند کرد و در کنار دیگر خواستهای خود خواستار آزادی محمود صالحی خواهند شد. کارگران تا هنگامی حق آنان را به دست نیاورد که با آزادی تمام دردهایشان را فریاد زده و در راستای تحقق اهداف خود نکوشند از پای نخواهد نشست. ما هیئت تحریریه نشریه دانشجویی به پیش ضمن اعلام اتحاد خود با طبقه پیشرو کارگر به خصوص در روز جانگر امسال خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی هستیم و اعلام می کنیم مسئولیت هر گونه آسیب وی با توجه به شرایط نامساعد جسمیش متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود. در داخل ایران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه و نیز فعالین حقوق زنان در سنندج با صدور اعلامیه‌ای خواهان آزادی بی قید و شرط محمود صالحی شدند. رفقا دوستان، همچنان که قبلا خدمت رو عرض کردم، چنانچه تمایل به ارائه سوال یا بحث در رابطه با خواستهای اول ماه مه امسال در ایران هستش، رفقا میتونن نوبت بگیرن، دست بلند کنن تا بتونیم جلسه رو ادامه بدیم. تا رفقا کم کم نوبت میگیرن، رفقا صدا میاد، من صدا صحبت نمی کردم، تا رفقا نوبت میگیرن من یک قطعه موزیک کوتاه میذارم تا رفقا اعلام آمادگی کنن و نوبت بگیرن. رفیق اسرین 101، مایک در اختیار شماست. رفیق اسرین، اگر با یه عدد 5 لطف کنید اگر هستید اعلام آمادگی کنید. خیلی متشکرم، مایک در اختیار شماست.
خیلی ممنون، خسته نباشین رفیق. من دو تا سوال داشتم. یکم در رابطه با این تشکلات علنی یک کارگری، همطوری که خودتون تاریخچه‌شو گفتیم دقیقا، حالا یه خورده برگردیم از زمان قیام و حتی قبل از قیام، به ویژه بعد از سرنگونی رژیم قبلی، خب یه فضایی به وجود اومد که خیلی تشکل‌های مختلف کارگری به وجود اومد، حالا شورا و سندیکا و این حرف ادامهش تا میاد مثل همون سال 61، منتها تو دوره جنگ با عراق و اینا خب خیلی عقب نشینی مجبورن کرد طبقه کارگر. حالا وارد اون بحث ها نمیخوام بشم، فقط از همه اینا من یه درکی دارم، اونم با درک شما متفاوته، برای همینم سوال میکنم. اونم اینه که من فکر میکنم خب مهمه هر درجه از تشکل به هر با هر محتوایی، حالا اصلا چیزشم از محتوا و خط سیاسیشم فعلا زیاد وارد جزئیاتش نمیشیم، برحال به نفع طبقه کارگر هستش. مدت سوال من اینه که تو شرایطی مثل شرایط امروز ایران که با وجود این جناحی که الان حاکمه تو ایران، به ویژه با این سیاست جنگی و تبلیغات و همه اینها، فکر میکنین کماکان این ادامه تاکتیک که مبارزات علنی برای طبقه کارگر یه تاکتیک درسته؟ چون اگه هست چرا؟ چون من تو این نوع سیاست، نه به خاطر اینکه مثلا چون رفیقمون صالحی دستگیر شده، این خب برحال معلومه همچین ضربه های ممکن بود، احتمالش هم بود، خود صالحی هم اینو میدونست. منتها سوال اینه که به چقدر، به قول معروف چقدر به صرف است، خیلی بازاری بگم، چقدر جنبش چپ ایران چیز اینو داره، استطاعت چنین موقعیتی هست که بخواد همچین رهبرایی را از دست بده و اون موقع تضمین ادامه کاری اینا اساسا تو شرایطی مثل شرایط امروز ایران. آیا فکر نمی کنید که باید طبقه کارگر اینا به شکل دیگه یا تاکتیک های دیگه را ببره جلو؟ سال دوم هم در رابطه با این نکته بود که گفتیم سر اینکه قانون کار مدنیه، بیشتر نتونست جنبه ایدئولوژیک بگیره، مثلا همطور که سر زنان خیلی مسئله ایدئولوژیک پیش رفته. خب من فکر میکنم زیاد صرفه هم برای دولت نداره تو این عرصه های تولید، زمانی که فرمانده سوده، یعنی این سوده که مهمه، نه لباس کارگر، حالا زن و مردش. صدام ضعیف، تعجب میکنم، والا نمیدونم چیکارش کنم، من میشه صدام خوب. من فکر میکنم این مثلا ربطی به نفس جنبش کارگری ایران موقعیتش نداره که این قانون اسلامی نشد در این رابطه، چون اصلا به صرف نیست که اسلامی میبود، نمیرفت جلو. اگه من غلط فهمیدم میتونین تصحیح کنید. سوال سومم هم این بود، دوست داشتم یک کمی در رابطه با موقعیت کلن جنبش کارگری در سطح جهانی صحبت بکنیم. چند گام، یه ویژگی اول مهمه اینطوری من یاد گرفتم که آدم برمیگرده نگاه میکنه درسای خوب و بد و دستاوردها و ضعف‌ها رو نگاه میکنه، حالا در سطح ایرانش رو شما توضیح دادین، بیشتر در سطح جهانی چطوری ارزیابی میکنین وضعیت جنبش کارگر؟ خیلی ممنون، من مایک رو
با تشکر از اسرین عزیز. رفیق اروند 1-5 اگر هستید، بله خیلی متشکرم، مایک در اختیار شماست.
با تشکر فراوان از اینکه این اتاق برای اول ماه می شما به وجود آوردید، با سپاس از رفیق رضا مقدم که صحبتهایی رو ارائه داد و به نکات بسیار حساسی اشاره کرد. من به نوبه خودم مسئله رو که بخواستم طرح بکنم اینه که در این چندین سالی که ماها یا من حداقل در تبعید هستم، اول ماه می سرقیز واقعا به عنوان یک نقطه تحول من خودم شخصا بهش برخورد می‌کنم، برای که تا قبل از این مسئله تا قبل از این سال 83 اینجا و اونجا حرکت‌های صورت می‌گرفت که از جانب مثلا کارگران و یا دانشجویان و سایر اقشار، ولی به این شکل مثلا مشخص آگاهانه با برنامه و محتوا دار. من واقعا چون انتظارشو به اون شکل نداشتم برام بسیار بسیار ارزشمند و جالب بود که به این شکل ارائه ده. و فکر میکنم شاید اینجا یک طوری مثلا رهگذری باشه به صحبتی که رفیقمون اصول میکنه، اگر چنین نمی بود چنین اکاسی رو پیدا نمی کرد و چنین بردی رو نمی ترست داشته باشه، یعنی اگر در سطح مخفی و در درون خونه یا بالای قله کوی مسئله صورت می گرفت و اینا، این انعکاس رو پیدا نمی کرد. و به هر صورت وقتی به خیابون ریخته میشه، خانه‌ها به یک نوعی این جریان و جنبش از خودش رهبری میده بیرون، از خودش عنصرهای به اصطلاح فعالتر رو میده بیرون. من فکر کنم از این لحاظه این که چه قیمتی پرداختی میشه یا پرداختی نمیشه اینا به نظر من خیلی دلسوزی بسیار بسیار به جاییست که داری میکنی و همه باید مثلا اینطور مسئول مثل شما برخورد بکنن، ولی راه چاره دیگه ای شاید براشون نمی بوده و فکر کنم اصلا همین مسئله باعث شده که این انعکاس وسیع رو پیدا بکنه. ولی اگر در از خارج از کشور و یا خارج از درون به اصطلاح طبقه کارگر بخوایم چنین راهنمودی رو بدیم که آیا مخفی عمل بکنید یا علنی عمل بکنید، به نظر من ما گزافه گویی کردیم و ما که دستی از دور بر آتش داریم، به نظر من اصلا صلاحیت دادن چنین راهنمودهایی رو به چه این شکل و یا اون شکل به نظر من نداریم اون وقت ها. و صحیح همینه که به اصطلاح اون چیزی که خودشون تشخیص میدن، اون کاری که خودشون عمل میکنن و به پیش میبرن، از اون پشتیبانی بکنیم و به اصطلاح اونو تقویتش بکنیم. البته این نفی مسئله رو نمی کنه که آدم توی بحث با اونا نیفته و مسائلی رو باهاشون طرح نکنه و اگر فکر میکنه مثلا اشتباه هست یا درست هست، سوال و جوابایی که صورت میگیره، بحثایی که صورت میگیره، اینا باعث میشن که یک مقدار روشن‌تر بشه قضیه، هم برای ما هم برای اونها، و این یک دیالوگ بسیار سالمیست که میتونه صورت بگیره. ولی اینکه ما بخوایم طرح بکنیم چه بکنن چه نکنن، وقت به نظر من نادرسته. برگردم سر مسئله قبلی، این که مثلا جنبش کارگری ایران از اولا مقطعش 83 نخواهد، ولی یک اوج خاصی داره خودش سال مثلا ماه می 83. به همین دلیل مثلا بزرگ هم میشه، به همین دلیل عناصری از خودش میده بیرون، من جمله رفیقمون صالحی که امروز صالحی دستگیر شده، به زندان افتاده، وضع جسمش هم خوب، سلامتیش هم که همه میدونیم خوب نیست. ولی یک نکته رو فراموش نکنیم که ما پس از برگزاری جریان سقز در مصاحبه‌های زیادی مثلا از اینها از این رفقا میبینیم که صرفا فقط صالحی نیست، خیلی کسای دیگه هم هستن که مثلا در این مصاحبه ها شرکت میکنن، نظرات خودشون میدن و خیلی از کس از این کسان هستن که به جلوی مثلا نادادگاه های رژیم هم میرن
و محکوم هم میشن. اضافه بر سقز مسئله شرکت واحد باز به همین شکل و سایر جاها در سطح دانشجویش هم باز به همین شکل. من مسئله ای رو که برام بسیار جالب بود پس از جریان سقز مثلا رادیکالیزم موازهی که این رفقا می گرفتن، این رادیکالیزم کمبودی بود در درون جنبش که واقعا همیشه احساس می شد. چرا؟ برای که در مثلا موازات با این مسئله رادیکالیزم دو تا مسئله که ضربه اساسی رو به جنبش کارگری و جنبش اجتماعی مردم میتونن بزنن در ایران وجود داره و چیز و پایگاه داره. مسئله این مینه پایگاه داره. یکیش مسئله به اصطلاح لیبرالیسمه و یکیش مسئله سندیکالیزمه. رو موقع اشتباه نکنم، از سندیکال صحبت نکنم، از سندیکالیزم و لیبرالیسم دارم صحبت کنم. این دوتا مقوله مقولاتی هستن بسیار بسیار خطرناک برای جنبش کارگری و جنبش اجتماعی مردم. و این مسئله رادیکالیزمی که از مثلا ماهمه 83 سقز یه طوری سر بلند میکنه با توجه به مواضع مختلفی که تمام میگم تمام رفقایی که میان اینجا توی پالتاک اومدن توی نشریات باشون مصاحبه شد غیر از صالحی، دیگران هم به همین شکل، نمیخوام اسم بیارم، آگاهانه به همین دلیل هستش که میبینید مواضعی که میگیرن بسیار مشخصه که کجا را هدف گرفتن و چه مسائلی براشون تره، ولو اینکه اسمی از مسئله نمیدونم لغو کارمزدی و امثال هم نیارن، ولی دقیقا ضربهشون رو دارن اونجا میارن و مسئلهشون اونجاست و بحثاشون همه اونجاست، حول اون محور اصلا دارن میچرخن. این مسئله مثلا مسائل بسیار مهمی هستن که باید بتونیم هم ما فرا بگیریم و هم بتونیم در این راستا به نوعی مثلا پشتیبانی و تا اونجایی که در حد و توانمون هست کمک بکنیم. این چهار تا نکته رو رضا به نظر من ترک کرد، درستی به نظر من به درستی ترک کرد. یکی مسئله آزادی صالحی واقعا باید در صدر برنامه اون قرار بگیره در این اول ماهمه و پس از اول ماهمه، چون من فکر میکنم با همین اول ماهمه بتونیم صالحی رو آزادش بکنیم و حتی انتظار اینو دارم که دیگرانی هم به زندان در بیفتن بغل دست اون. مسئله دوم فشار برای مثلا به رسمیت شناختن سندیکای شرکت اتوبوسرانی واحده و مسئله به اصطلاح لغو قوانین ارتجاعی کار اساساً، نه اینکه فقط بخش اون قراردادهای بدون امضا بلکه کلش تمام اون چیزی که به اصطلاح اگر اشتباه نکنم سال 61-62 این قانون کار به اصطلاح به تصویب می‌رسه، فکر کنم 61 باشه، تمامش اصلا نگاه بکنی خب طبیعی است بر اساس ماهیت رژیم همش اصلا ارتجایی، همش به ضرر کارگر هست، یک نکته نداره که به نفع کارگر باشه. این مسئله این که یک چیزی رو فراموش نکنیم و باید تقویت بکنیم. ما میتونیم توی دیالوگ بیریم با همه، ما میتونیم انتقاد بکنیم، ولی ضمن این مسائل مثلا مسئله وحدت رو بین خود طبقه کارگر فراموش نکنیم. یعنی مسائلی که بین چه می‌دونم شورای پیگیری یا کمیته هماهنگی و یا امثال هم وجود داره، اینا کمیته پیگیری و هماهنگی اینا وجود داره، ضمن یک دیالوگ سالم مسئله وحدت رو به اصطلاح بین اونا رو برجسته تر بکنیم و تا اینکه به اصطلاح بتونه به راه خودش ادامه پیدا بکنه و اگر که جایی وجود داره که به اصطلاح انحراف هست اینا، چه تئوری چه ایدئولوژیک، نه آدم به بحث میشینه باشون. یک نکته فقط میخواستم اینجا بگم با تمام اصلا هیچ بحثم فکر کنم تا اینجا روشن بوده، ولی رفقا اگر ما صالحی رو به تنهایی بخوایم جلوه بدیم، به تنهایی بخوایم بزرگ بکنیم، به نظر من اون وقتی مقدار به خطا میریم. ما در این ارتباط صالحی رو الان داریم چیز میکنیم، عمده میکنیم، به خاطر که هم تو زندانه و هم این که واقعا حالش خوب نیست. ولی از این که تنها صالحی به عنوان عنصر فعال این جنبش کارگری رو بخوام مطرح بکنیم، به نظر من کار رو اشتباهی کردیم، چون واقعا صالحی های زیادی هستن، خودتونم میدونید، من آگاهانه هم نمیخوام اسم ببرم. بنابراین یا مثلا به این شکل تر بکنیم که این جنبش فعالین زیادی را خودش داده بیرون و واقعیت هم داره، مثلا نه تبلیغیست نه شعاریست. به قول رضا توی صحبتش گفت قبلا واقعا باید با چی میدونم چی میگن منقاش یه نفر رهبر آدم پیدا میکرد یا یه نفر اکتیویست مثلا کارگری رو پیدا میکرد. امروز خوشبختانه ده ها و صد ها میتونیم پیدا بکنیم. بر اساس همین گفته هم که هست، بنابراین روشن بکنیم که تنها واقعا صالحی نیست، بلکه سایر رفقای دیگه هم که در ایران هستن و مبارزه میکنن و همدوش با هم دیگه هستن، به این نکته هم اشاره بکنیم و باعث نشه که به اصطلاح ما بخوایم آگاهانه و نا آگاهانه بین این و یا اون تفاوت قائل بشیم و یا جدایی به وجود بیاریم. من خیلی ممنونم از ارائه بحثی که رضا داد و خیلی ممنونم از اینکه رفقا این اتاق رو به وجود آوردن. خیلی ممنون، شبتون خوش، در خدمتتون هستم.
گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در نامه‌ای به احمدی نژاد اعتراض کنفدراسیون را نسبت به دستگیری معلمان و کارگران اعلام کرد. کنگره کار کانادا نسبت به دستگیری محمود صالحی با ارسال نامه‌ای به خامنه‌ای اعتراض خود را اعلام کرد. فعالین جنبش کارگری در خارج از کشور و در هیئت تشکل‌های مختلف خواهان آزادی بی‌قیدوشرط محمود صالحی شدند و اعلام کردند که از هیچ تلاشی برای آزادی وی دریغ نخواهند کرد. از جمله اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران، کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران هانوفر، کانون همبستگی با کارگران ایران کل، کمیته همبستگی با کارگران ایران هامبورگ، انجمن همبستگی با کارگران ایران نروژ، کانون همبستگی با کارگران ایران فرانکفورت، احزاب و سازمان‌های چپ نیز دستگیری محمود صالحی را محکوم و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط آنها شدند. هستن که در رابطه با سوالاتی که شد وارد بحث بشن، میتونن با عدد 5 به من اعلام آمادگی کنن، یا چنانچه رفقای دیگه اگر مایل هستن در سوالی دارن یا در بحث دخالت کنن میتونن بازم نوبت بگیرن. رفیق رضا مقدم، مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام مجدد به همگی و تشکر از عصرین و اروند. در مورد سوالایی که شد، در مورد یکی از سوالات اصلی بود که در مورد جنبش جهانی، جنبش کارگری تو سطح جهان من چجوری می‌بینم. من الان در مورد بسیار الان آمادگی ندارم که راجع به تحلیل از وضعیت کل جنبش کارگری جهانی بدم، برای اینکه شامل مناطق مختلف میشه، شامل اروپا میشه، آمریکا میشه، آفریقا میشه، آسیا میشه، خاورمیانه میشه، بعد در مجموع نمیشه چیزی گفت، ولی فقط میتونم اینه بگم که به هر حال نولیبرالیزمی که حاکمه بر سیاست اقتصادی جهانی، ضربات اساسی به جنبش کارگری زده و طبقه کارگر جهان اون سنگرندگی لازم از نظر عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی نداره که بتونه در مقابل این حملات ایستادگی کنه، مقاومت کنه. مهمترین بخش های جنبش کارگری که تشکل دارن و از این امکان برخوردارن که در مقابل این حملات بیستن، تحت تاثیر سوسیال دموکراسی هستن. بخش اکثریت کارگر رو پای دربی و خود اینا اصلاحات ابزارهایی به دست نمیدن، نه نظر تحلیلی و نظر عقیدتی و نظر سیاسی که بتونه در مقابل هجوم وایسه. این چیز عمومی که داریم میبینیم، بحث جا به جایی سرمایه هاست که سرمایه دارن میدن توی مناطقی که بسیار دستمزد کمتره و هزینه های تولید کمتره و مناطق بسیار با دستمزد بالا رو ترک میکنن و همین دوباره یه فشار یه برای پایین آوردن دستمزد رو در مناسب کشور رو بکنه. اینا چیزای کلی که میشه گفت، ولی اینکه بشه جنبش کار در جنبش جهانی کارگری صحبت کرد، احتیاج به آمار ارقام و دسته‌بندی مناطق مختلف داره و در این فرصت جاش نیست. من آمادگیش ندارم. حالا من الان دارم بلندترین شکل ممکن حرف میزنم. الان چطور؟ الان بهتره؟ الان بهتره؟ در مورد سوالات دیگه، راجب رفیق حسین گفتش که قانون کار اگه مدنیه و ایدئولوژیک نیست، به خاطر سوده که ایجاب میکنه اینجوری باشه و به اصطلاح ربطی به موقعیت طبقه کارگر اینا نداره، چون قانون کار اسلامی به صرف نیست. به نظر من حرف ایشون رو میشد به صلاح راجبش بحث کرد، اگر جمهوری اسلامی تلاش نکرده بود که یه قانون کار اسلامی بیاره و با اعتراضات کارگری مواجه نشده بود و اون عقب نرونده بود. اولین پیشنویس قانون کار جمهوری اسلامی تو پاییز سال 61 منتشر شد. قبلش توکلی رفته بود پیش خمینی. اینا که میگم اخبار روزاست، تحلیل نیست. توکلی رفت پیش خمینی و خواستار قانونکار شدن که چیکار کنن برای قانونکار. خمینی تایید کرد که باید قانونکار تو چارچوب اسلام باشه و حواله شون کرد پیش قوم، پیش منتظری، چون اون موقع اصلاحات نایب ولی فقیه بود. اونم اینو مطرح کرد که بله قانونکار باید در چارچوب اسلام اسلامی باشه. یه هیئتی از آخوندهای دوربر خودش و حوزه دینیه رو همراهشون کرد تا قانونکار رو در باب اجاره بنویسن و این قانونکار رو نوشتن آوردن و به خاطر کشتارهایی که تو کل ایران و جنبش کارگری و سرکوبی که کرده بودن فکر نمی‌کردن که طبقه کارگر ایران بتونه مقاومت کنه و فکر می‌کردن میتونن هر چیزی رو بهش بندازن. ولی به همین دلیل تو صحبت قبلا هم گفتم وقتی توکلی اومد چون همه شورای اسلامی رو به وجود آورده بودن که جنبش شورایی باش بزنن، وقتی همه چی رو زدن و تمام تشکلای کارگری رو شورای کارگری منحل کردن خود توکلی ارزیابیش این بود که دیگه احتیاج به خود شورای اسلامی هم نیست، چون مقاومتی وجود نداره که بخواد توسط شورای اسلامی به سیوه سرکوب بشه یا ابزاری باشه برای منحرف کردن و زدنش. یه جنبش عظیم اعتراضی را افتاد سر قانون کار و برای اولین بار تو تاریخ جنبش کارگر ایران کارگاه‌های کوچیک که نظر تعداد اکثریت تشکیل میدن ولی از نظر قوه به صورت زور مبارزاتی و نیروی مبارزاتی زیاد قوی نیستن، در این که امکان تشکیلات درست کردن ندارن و متحد کردنشون مشکله، توسط امضای تومار امضا میکردن، تومار مینوشتن و امضا میکردن قانونکار و یه جنبش تومار را افتاد که کاملا منطبق بود با وضعی که جنبش کارگری داشت بعد از اون سرکوب ها و قانونکار عوض کرد. ابتدا تمام خود توکلی وقتی که به صلاح قانونکار پیشنویس اسلامی اول اوو جملهش جمله معروفش این بود، گفت این قانونکار 100% اسلامیه و فقط کمونیستا باش مخالف میتونه باشه و به دنبال اون آخوندهای ریز و درشتی از اسلامی بودن این دفاع کردن. تا وقتی با مقاومت کارگر روبرو شدن و قانون پس گرفتن یواش یواش یکی یکی شروع کردن هر نوع دخالت و مثلا دفاعیشون از این قانونکار پس گرفتن. دفتر خمینی اطلاعیه داد و هر نوع دخالتشو در تدوین قانونکار پس گرفت، حتی منتظری. یعنی یه جنبش قانونکار را افتاد و میلیونی بود و بازخواست میکردن مقامات جمهوری اسلامی رو تو کارخونه ها و به سنون رد کردن. توجهتون به این جلب میکنم که در حال قانونکار مثل یه قانونی که ماهیتش محدود کننده است، حد اکثر حد اقلها رو گفته برای اینکه سرمایه داری ها از به اصطلاح نامحدود بودن ساعت کار کمترین با کمترین دستمزد بدون هیچ شرایط بهداشتی و امنیتی ایمنی شروع کردن به کار و جنبش کارگری قدم به قدم کارفرما رو عقب رونده و محدود کرده که ساعت کار رو مشخص کنن، بیشتر از یه ساعتی بیشتر نمیتونن کارگر کار بکشن، یه حداقل دستمزدی باشه، یه ایمنی باشه، تأمینی باشه برای موقعی که بیکار میشن. یعنی خاصیت قانون کار یه خاصیت محدود کننده است به سرمایه دار. اگر قانونی باشه که این خاصیت رو نداشته باشه کلن ماهیت قانون کاری نداره. این به صورت تعریف قانون کاری که باید محدود کنه کارفرماها رو و حداقل حد اکثرها رو بسش تعیین کنه، چون اگه دست اونا باشه تا اونجا که کارگر جون داره به کارش میگیرن و تا اونجایی که بتونن کمترین دستمزد بشه بدون هیچ تأمین. اون قانون کار جمهوری اسلامی، قانون کار اسلامی همین بود و تنها قانون کاری بود که اسم کارگرم توش نباشه. کارگر حتی واسه هویتش مبارزه کرد، اسم کارگر گوشن کارپذیر و گفته نباید بهشون گفت کارگر، بی اسمی از بیمه توش نبود. طبق رحم به سل همون باب اجاره کارگر رو اجاره میدادن مثل برده ها، کارگر اجاره داده میشدن به کارفرماها و مطابق همون قوانین اسلامی نباید هیچ به سل محدودیت و یا شرطی رو به کارفرماها و کسایی که از این نیرو کار رو اجاره میکردن تحمیل میکردن. بنابراین طبق اون قانونکاری بود که مطابق اسلام حد اکثر ساعت کار توش نداشت. این قانونکار رو کارگره پس دادن. دو تا خواسته مهم اونجا بود، سه تا خواسته مهم اونجا بود. یک، پس گرفتن قانونکار، و دو تا خواسته مهم بود، پس گرفتن قانونکار، و دوم تدوین قانونکار توسط نماینده کارگر، یعنی خود کارگرها دخیل باشن تو تدوین قانونکار. و وقتی که توکلی با یه همچین مثل خود رژیم جمهوری اسلامی با یه همچین مقاومتی سراسری روبرو شد، قانونکار پس گرفتن و توکلی یه تغییراتی توش داد، بردن پیش خامنه‌ای. اون موقع خامنه‌ای رئیس جمهور بود، بردن پیش خامنه‌ای که ایشون بگه که آره این قانونکار الان با این تغییرات، با توجه به اعتراضات کارگری، این تغییرات مناسبه. منتها تو اون جلسه خامنه‌ای به توکلی گفت خودت هم باید بری، چون با این اعتراضاتی که شده که تو نمیتونی وزیر کار باشی. بنابراین توکلی رفت و هیچ وقت به جایی نرسید تا مجلس هفتم که به سوا سپاه پاسداران تو صندوق ها درش بود. حتی دیگه نمیتونست نوانده بشه تو این کشور. توکلی رفت و جاشو داد به یه سرحدی زاده که رئیس سازمان امور زندان ها بود، اومد شد وزیر کار. و بعدن دومین لایه کار، دومین به سوا پیشنویس، کاملا غیر اسلامی بود، چون واسه همه شون روشن شده بود که نمیشه هیچ چیزی از اسلام گذاشت و کارگره قبول نمی کنه. و حال این که قانون کار مدنیست نه ایدئولوژیک به خاطر سوده، مخالف فاکتایی هست که وجود داره. جمهوری اسلامی قانون کار اسلامی رو اوورد و کارگره پس زده، و حتی اول معامل هم توش مجبورش کردن بزنن عنوان 11 اردیبهش روز کارگر و تعطیلی شد. در مورد تشکل ها گفتیم که توش دوره انقلاب تشکیلات بود و تشکیلات علنی بود. الان آیا شما موافقین که هنوز باید تشکیلات علنی باشه با وجود به صلاح شرایطی که وجود داره؟ آیا استطاعت از دست دادن بیشتر داره جنبش چپ چپی ها؟ آیا نباید تاکتیک دیگه ای داشت؟ من از اونجا که خودتون نگفتین منظورتون تاکتیکی چیه، نمیتونم راجع اصلا نظر کنم. ولی بحث من این، یک، طبقه کارگری تو موقعیت سیاسی ایران و با تمام تجربه که طبقه کارگری ایران داره تو انقلاب 57 و همه دوران تاریخ ایران، یک چیز باعث میشه طبقه کارگر مبارزاتش و تمام نیرو و توانی که به کار میبره برای خواستاش، هم علیه رژیم‌های حاکم هم مطالبه خاطر خودش، تو جیب کسی نره، اینه که تشکیلات داشته باشه. و تشکیلات هم شروع کنه تو همین مثلا در دل خود همین اختناق بسازونه، برای اینکه طبقه کارگر ایران بیشترین نقش تو فلج کردن سیستم شاه داشت، مملکت فلج کردن با اعتصابات میلیونیشون، اعتصاب میلیونیشون، و بیشترین نقش تو سرنگونی شاه داشتن، محل درآمدش رو که نفت بود قطع کردن و گفتن سر کار نمیدیم تا ساواک منحل بشه و غیره. کنانه راجب نقشش انقلاب سال 57 مطلع هم الان وضعی که داریم الان اینجوری دستمزد قدرت خرید کارگر کمتر سال 57. اگر تشکیلات داشت به این وضع نمی‌افتاد. موقعی که قیام شد و همه داشتن خودشونو بازسازی میکردن و به اصطلاح غنایمی که به دست اومد رو تقسیم میکردن، تازه طبقه کارگر دست به کار ایجاد تشکیلات شده بود که قبل از این که حتی مسئله به پایان برسه، یعنی بتونه متشکل بشه، با یه رژیم قدار آدم کشی طرف شد که مدن زدن تشکیلاتش نابود کرد. به این اعتبار به نظر من اگر نخواد دوباره یه همچه اتفاق بیفته که خود مبارزات کارگرا ثمرش بره تو جیب دیگران لازمه که متشکل بشه و از همین امروز متشکل بشه. این یک. دو، به نظر من دموکراسی و آزادی تو ایران فقط طبقه کارگر و تشکلات تودهش میتونن بیاره و از هیچ جریان هیچ کسی دیگه نمیشه انتظار داشت. خود وجود تشکیلات کارگری که واحد یه نورش تشکیل شده و میشه تشکیل بشه میتونن مدافع دموکراسی، ایجاد کننده دموکراسی و حفظش باشن به شکل میلیونیشون. و سبونی مسئله این که اون چی که به صلاح حتی رهبران کارگری رو حفظ میکنه تشکل تودهی دارو کنه، یعنی تشکل های میلیونی کارگری هم که میتونه رهبرشون حفظ کنه. فعالیت جنبش کارگری رو به صلاح واحدهای مخفی کوچیک که به صلاح تجربه شو جنبش کارگری زیاد داره، فعالیت جنبش کارگری تجربه شو دارن که همین عمرشون به شکل مخفی مبارزه کردن و فعالیت کردن، اینا نمیتونن حتی این چیزی که مد نظر شماست رو تعمی کنن. واحدهای مخفی نمیتونن به صلاح همین فعالیت رو حفظ کنن. این چیزی که طبق کارگری حفظ میکنه، فعالیت رو حفظ میکنه و این چیزی که همین فشار گذاشته بود محمود صالحی توده طبق کارگر و به صلاح عجین شدنش باد و سیتنی بخش جنبش کارگر. تاکتیک دیگه یکی این که مثلا تشکیلات مخفی داشته باشن که داشتن، هیچ جریانی نتونست مانع مثلا تشکیلات مخفی کارگرش، همیشه تشکیلات مخفی کارگر داشت. این چیزی که به صلاح میبرشون اینا رو رو به جلو و خود کارگر اینا رو به جلو تشکیلات تودهیشون، مگر اینکه شما بیا یه استراتژی سیاسی طرح کنید که بگی به صلاح کارگره به این خواستشون چجوری میرسن، یعنی بدون تشکل دائما مبارزه میکنن برای دستمزد، کاهش سرکار، بهبود قانون کار، تغییر قانون کار، بدون تشکل برای اینا مبارزه میکنن، بعد چجوری میشه این توازن قوا چجوری عوض میشه؟ توسط گروه های دیگه ای که میان تظاهرات میکنن، اعتصاب میکنن، شرایطی به وجود میاد چه کارگران به اصطلاح این موقعیت رو ادامه کنن متشکل بشن، اون شرایط باز چجوری به وجود میاد؟ ما داریم راجع به استراتژی سیاسی حرف میزنیم که اون چیزی که کل این جامعه رو به خود طبقه کارگر میبره به طرف این که اوضاع عوض بشه به گونه که کارگرتون تشکیلشون داشته باشن، خود مبارزه و ایجاد تشکلهای توده ای. و الاد شما هیچ نارضایتی کم ندارید در طبقه کارگر، ضدیت با رژیم کم ندارید و مطالبات عظیم تو طبقه کارگر کم ندارید، لیست بلندبالایی از مطالبات کارگر دارید. اون چیزی که بهشون کمک میکنه مبارزه کنن ایجاد تشکلاتی توده‌ایه، اون چیزی که خود رهبراش هم حفظ میکنه همین تشکلهای توده‌ای. در حال اگه شما نوع مشخص دیگه که بگیم، مثلا تاکتیک دیگه که بگیم، من میتونم بشنوم، ولی به نظر من بعد از یه دوره طولانی از به اصطلاح بی استراتژی بودن چپ ایران و به اصطلاح کل جنبش آزادی خواهی ایران، الان موقعیتی تو ایران به وجود اومده که داره یه استراتژی که میشه به همه نشون داد چقدر چه مشکلاتی داره و چه راههایی وجود داره برای جلو رفتنش و میتونه چه قدرتی داشته باشه و چه کاری انجام بده، داره به صورت فعالیت میکنه جلو چشم همه و جلو چشم جمهوری اسلامی و همه به طور علنی، و اینه که میتونه به صورت کارساز بشه واسه جنبش کارگر. امیدوارم که به صلاح سوالتون متوجه شده باشم و جواب داده باشم. حالا اگه میگید چه تاکتیکی دیگه یه حاضرم بشون ببینید چی منظورتون چی. در مورد صحبت های رفیقمون اروند، مسائل زیادی مطرح کرد که سوال نمود اصلا وزر کردن، اما به یک دو سیت نکته اشاره کردن راجبه صالحی ها رو نباید عمده کرد و یکی اینم که چیزه باید سعی کرد در این اینکه این واحدا با هم به اصطلاح اختلاف دارن و یا به اصطلاح از نظر نظری با هم متحد نیستن ولی وحدت داشته باشن راجعون امیتری مسئله که وجود داره در مقابلشونش کنن. من اینجا چند نکته رو بگم. یک اینکه فکر کنم در جواب اصلی میخواستم بگم، ما الان برای اولین بار تو تاریخ ایران با یه موقعیتی مواجهیم تو جنبش کارگری که هیچ وقت نداشته باشه. این مشخصاتش چیه؟ یک، ما باید به اصطلاح حرکت رو به جلو مواجهیم که صدها فعال جنبش کارگری با اسم و رسم از خودش بیرون داده. اینا در هم تنیده شدن، با هم متحد شدن و اتحادشون رو تو تشکلهای مختلف و بعد جمع شدن خود این تشکلها رو با هم تو مثلا شورای همکاری فعالین و تشکلهای کارگری داریم می‌بینیم. اینا دینامیزم حرکتشون و دینامیزم تصمیم گیریشون و حرکتشون تو خودشون داره تعیین میشه و تقریبا احزاب و سازمان‌های سیاسی دخیل توش نیستن. یعنی دینامیزم حرکتش خودش دخیل تأثیر میزنن روش، ولی اون دینامیزم خودش پیدا کرده و حتی اگر مجموعه جریانات چپ دور هم جمع شن و راجع به یه سیاستی به توافق برسن، بعیده که اون بتونه عملی بشه تو وضعیت فعلی که این ماجره. به یه اعتباری میتونم بگم این برای اولین باره که این اتفاق داره میفته و جنبش کارگری فعالینش با هم مستقل از این که به اصطلاح چه گرایشات سیاسی و یا چه نزدیکی‌ها و دوری به احزاب سازمان‌ها دارن، اینا به هم نزدیک شدن، دارن با هم کار میکنن علارغم اختلافاتی که دارن و خودشون هم میدونن چیه و علارغم این که احزاب و سازمانی که بهشون نزدیک یا دورن تو خارج کشور چه مناسباتی دارن، اونجا دارن با هم کار میکنن و دارن میان جلو و این یه دینامیزم ویژه‌ای پیدا کرده که اگر درست پیش بره و بعد امیدوار بود پیش بره، تمام احزاب و سازمان‌ها رو به دنبال خودش خواهد کشید. به این اعتبار میتونم بگم که این که نمیشه بهشون راهنمایی کرد، نمیشه بهشون گفت چه کار کنه و چه کاری نکنه. این حرکت به اصطلاح قوانین پیشروی و تصمیم گیری خودش رو پیدا کرده و داره جلو میره و به نظرم کاملا امیدوار کننده است. و در مورد این خواستم تو چیز بگم، تو مسئله حسین بگم راجبه که اگر ما هم حتی فکر کنیم اینجا چه تاکتیکی داریم یا استراتژی داریم یا نداریم، تقریبا ما نمیتونیم به صلاح کاری بکنیم. هیچ کسی دستور یا راهنمود علنی شدن رو به فهم جنبش کارگری نمیده. خود مبارزه شون و خود حرکتی که برن میکنن اگر ایجاب کنه علنی میشن که شدن، هر جا که ایجاب کرده خودشون رو علنی نکردن، هر جا که ایجاب کرده علنی شدن و اصلا اطلاعیه دست جمعی دادن و جلسه گذاشتن. جهت اطلاعتون تو سمندج 149 نفر طبق اطلاعیه خودشون جلسه گذاشتن و اتحادیه کارگران اخراج بیکار درست کردن و در کنار همین ما کانون نویسندگان داریم که سالهاست وجود داره ولی اجازه بهش نمیدن جلسه بذاره و نمیتونه جلسه شو بگیره، جلسه مجموع میشه نمیزه. هر حتی دوره خاتمی هم که با الان یه فرق داشت، هر وقت نمیخواستن جلسه بذارن مقامات میرفتن بهشون میگفتن به نفعتونه که جلسه نذاریم و اونو جلسه نمیذاشت. هیچ کسی اجازه نگرفته از اون 149 کارگری که اون 149 کارگر هیچ کنون اجازه نگرفته از مقامی از کسی که میخوام برن جلسه بذارن و اتحادیه کارگرهای اخراج بیکار درست کنن. این حرکتیه که راه افتاده و دینامیزم خودش رو داره و اسامیشون رو علنا اعلام کرده. به این اعتبار رابطه با چیز، رابطه با جنبش کارگر ایران توسط اپوزیسیون ایران و نیروهای چپ دارای ظرایف بسیار بسیار زیاده، برای اینکه یه دوره جدیده و زمان میبره تا خود جنبش چپ بتونه خودش رو تنظیم کنه و بتونه به اصطلاح رفت پیدا کنه، نوع رابطهش و یه نظاممند بشه، یعنی قانونمندی پیدا کنه رابطهش با جنبش کارگری، کاملا متفاوته. اینم از نقاط برجسته و خوب این دوره جنبش کارگری. در مورد چیز، در مورد اینکه سالی رو عمده نکنیم، قطعا نباید این کارو کرد، ولی به هر حال نه روز اول معامله صالحی رو به خاطر اول معامله گرفتن، به خاطر اول معامله بردن زندان، به خاطر اول معامله دادگاهیش کردن، به خاطر اول معامله گفتن یه باید مذاکره میکنیم گرفتنش و بردنش زندان. یعنی هر طرف صالحی میرسی به اول معامله، بنابراین این اول معامله صالحی. و این که صالحی رو نباید عمده کرد، به نظرم خود جنبش کارگری همونجور که خود اروندم گفت با لیستی که بیرون داده، با لیست اسامی که بیرون داده، نشون داده که صالحی تنها نیست. به اضافه این که دوباره به عنوان یه تحول از سال 83 بعد، تا قبل از سال 83 کلی فعالین جنبش کارگری ایران تو خارج کشور در مورد جنبش کارگری سخنرانی میکردن، الان تعداد کارگرهایی که از ایران میان تو خارج کشور تو همین پالتاک و تو اتاقای پالتاک سخنرانی میکنن چندین و چند برابر بچه هایی که تو خارجه، و کاملا ماجرا عوض کرده، کاملا عوض شد. الان اونایی که تو خارج کشور دارن سخنرانی میکنن فعالین جنبش کارگری ایران، و همین نشون میده صالحی تنها نیست، جنبش کارگر ایران داره همینجور از خود شخصیت و فعال و مبارز و متفکر و تحلیلگر داره بیرون میده، و این برای پیشروی لازمه، برای پیشروی جنبش کارگری این صدها و هزاران و هزاران و ده ها هزار نفر بشه و خواهد شد. به هر حال به نظرم شرایط عینی ما رو به طرفی میبره که نگرانی اروند به صلاح برطرف بشه. و در مورد چیز، در مورد به صلاح در این که اختلاف دارن با هم وحدت هم داشته باشن، گفتم این اون چی که الان هست، تشکر رو دارن با هم کار میکنن، در این که اختلاف دارن اختلافاتشون هم میدونن چی به چی، ولی دارن با هم متحد میشن که الان میگم از بخش میشه گفت الان بخش اساسی فعالین جنبش کارگری ایران تو شورای همکاری فعالین و تشکل کارگری مرتبط شده، میشه اینو گفت. در مورد چیز من گفتم لغو قوانین، من گفتم بعد قرارداده سفید امضا موقت بعد جزو خواسته مثل اول نامه باشه مطرح بشه، اول گفت لغو قوانین، کل قوانین ارتجایی باید بشه و حتما اینجوری مثلا بهتر، هرچی بیشتر بهتر، ولی به حال خود قرارداد سفید امضا و قرارداد موقت یه موضوع مشخصه که دل قانونی کار بیرون کشیده شده و اومده جلو صحنه و دمار کارگرها در و زیر فشار زیادی هستن، امنیت اقتصادیشون و امنیت کاریشون و شغلشون ازشون گرفته و کاملا قابل درکی که تونسته یه محافظ کاری عظیمی رو بهشون تعمیل کنه، برای اینکه هیچ تعمیل شغلی ندارن و هر گونه مقاومت یا چیزی اونا رو میگونه میرزه تو خیلی میلیون ها کارگر بیکاری که هیچ تعمیلی ندارن و اون زندگیشون در معرض خطر از امکان شدگی قرار میدارن، این ریسک ها رو واسه کارگر رو ورده برای اعتراض. مرسی، خیلی ممنون.
یکی با خسته نباشی به همه رفقا و رفقایی که صحبت کردن، رفیق رضا مقدم، یکی دو تا خبر جدید هستش که خدمتتون عرض میکنم. یکیش از طرف خبرگزاری کار ایرانه که وکیل محمود صالحی از زندان ملاقات کرده، با محمود صالحی ملاقات کرده و اعلام کرد به دلیل حاد شدن بیماری کلیوی موکلش نمیتوان وی را بیش از این در زندان مرکزی سنندج نگه داشت. با توجه به بیماری حاد کلیوی موکلم و نیز نیاز وی به آب درمانی مداوم، نمیتوان صالحی را پیش از این در زندان مرکزی سنندج نگه داشت. عضو کانون مدافعان حقوق بشر یادآور شد که محمود صالحی با شرایط نامساعد جسمی که دارد در حالی در زندان مرکزی سنندج نگهداری میشود که تعداد افراد زندانی در این بازداشتگاه دو برابر ظرفیت واقعی زندان است. شریف گفت: تلاش میکنم تا قبل از بروز هر گونه اتفاق ناگوار توجه مسئولان قوه قضاییه را به اهمیت وضع موجود جلب کنم. یه خبر دیگه هستش که گزارش کوتاهی از فرزند محمود صالحی از وضعیت پدر خود در زندان، با عنوان اینکه کارگران زحمت کشان مردم آزادی خواه، روز دوشنبه سوم اردیبهشت که مادرم برای ملاقات پدرم به زندان مرکزی سنندج مراجعه کرده بود، هنگامی که به آنجا رسید عده زیادی از همطبقه های من با رفتن به جلوی در به زندان مرکزی سنندج و با آوردن دست گل های به امید آن که بتوانند به ملاقات پدرم بروند به آنجا رفته بودند، ولی هنگامی که مادرم برای گرفتن ملاقات به زندان مراجعه کرده بود، متاسفانه فقط به مادرم و وکیل پدرم و عمه‌ام برای مدت کوتاهی اجازه ملاقات داده بودند. وقتی که ایشان به ملاقات پدرم رفته بودند، وی را در یک وضعیت جسمانی واقعا بد دیده بودند. حتی وی را روز قبل به بیمارستان برده و بستری کرده بودند. هنگامی که همه با خبرن، یکی از کلیه هایش که کلا کار نمی کند و یکی دیگر هم 5% کار می کند و پدرم همیشه باید آب درمانی کند، اما در زندان اصلا خبری از آب درمانی نیست. پدرم حتی الان یک تخت برای خوابیدن ندارد. وی واقعا در یک بحران جسمانی واقعی خیلی سخت به سر میبرد و اگر کاری برای آزادی وی انجام نگیرد، امکان دارد که به دیالیز بکشد. من به عنوان فرزند یک رهبر کارگری از شما کارگران زحمتکشان و مردم آزادیخواه در داخل و خارج از کشور برای رهایی پدرم از زندان تقاضای یاری میکنم. یه خبرم هست از سوئد، یوتوبوریا گوتنبرگ. یک کانون همبستگی با کارگرای ایران در سوئد اعلام موجودیت کرده و برای اعلام موجودیت خود و برای آزادی محمود صالحی و کلیه فعالین معلمان و جنبش های دیگه 3 روز اعلام اعتصاب غذا کرده است. این خبرهایی بود که خدمت رو عرض کردم. کم کم ما به پایان برنامه نزدیک میشیم. یک رفیق دستش رو بالا آورده، رفیق نادری که فکر کنم تازه وارد اتاق شد. به هر حال من مایکو در اختیار رفیق میذارم، اگه رفیق نادری هستن یه علامت 5 بدن، مایکو در اختیار رفیق میذارم و خواهشم اینه که لطف کنن در چند دقیقه صحبت بکنن، چون ما به پایان برنامه نزدیک میشیم و 1 ساعت ما تاخیر در برنامه داشتیم که متاسفانه مقداری به هر حال برای رفقا خسته کننده شد و اینه که دیگه زیاد نمیخوایم رفقا رو معطل کنیم. شما تنها رفیقی هستی که دستون بالاست، بنابراین یه چند دقیقه در اختیار شما هست، مایک در اختیار خودتون تا بعدا اعلام پایین برنامه بشه.